خب میشه بخواید شما ضبط شروع کنید، ما میخوام شروع کنیم. بله بله.
به نام خدا. خاک، خون، پرتقال. نویسنده دریا چوبی. شفیقه با ته خودکار زد روی دستم. هرس نخوری یا؟ همه زورم را جمع کردم و جوری که انگار عین خیالم نیست لبخند زدم. نه بابا، هرس کجا با؟ انتخابم نشدم. ولی الکی میگفتم. اگر نقش اول را به من نمیدادن، دق میکردم. تمام هفته گذشته خانم نعیمی و بچه ها روی نمایش کار کرده بودن. خانم مدیر هم مرتب هرس و جوش خورده بود تا تمام وسایل لازم را تهیه کرد. مدام می گفت که این نمایش برای مدرسه خیلی مهم است. اگر رتبه کشوری می آوردیم، می توانستیم برای هر درس یک معلم داشته باشیم. مثل مدرسه های بندر، نه اینکه معلم ریاضی، حرفه و فن هم درس بدهد و معلم انشا همان معلم علوم باشد. خانم مدیر هر روز گروه نمایش را با این جمله راهی سالن کرده بود که امسال آخرین سالیه که شما توی مدرسه راه نمایی هستین. مطمئنم یه یادگاری خوب از خودتون به جا می‌ذارین و اسم جزیره هرمزو توی کشور بلند می‌کنین. دکور نمایش را چیده بودند روی سکوی سالن. همه نقش‌ها هم مشخص شده و بچه‌ها لباس پوشیده سر جایشان ایستاده بودند. فقط مانده بود نقش اول، نقش پیامبر. 5 نفر بودیم که می‌خواستیم این نقش را بگیریم. معلوم بود این نمایش برای اداره هم مهم است، چون یک خانوم و یک آقا هم از اداره آمده بودند کمک خانم نعیمی. بچه‌ها یکی یکی می‌رفتند بالا، یک صحنه را اجرا می‌کردند و داورها امتیاز می‌دادند. تا اینجای کار چندان نگران نبود. 3 از بچه ها رفته بودن بالا و نتوانسته بودن خوب اجرا کنن. یکیشان خندهش گرفته بود و خراب کرده بود. یکی هی توپق زده و متن یادش رفته بود. یکی هم از شدت دلهوره انصراف داده و دویده بود سمت دستشویی. نگرانی من فقط بابت لیلا بود. نوبتش که شد رفت بالای سکو. قلبم مثل ماهی تازه به طور افتاده بالا و پایین می پرید و خودش را به این طرف و آن طرف میکوبید. وقتی لیلا اجرا کرد معلوم شد نگرانیم بی دلیل نبوده است. نما، اتاقی در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم. قسمتی از کف اتاق با حصیر پوشیده شده است. دیوارها کاهگلی هستند و روی تاقچه یک کوزه و چند پیاله سفالی قرار دارند. راوی، سال 10 پس از هجرت است. پیامبر اسلام از همسرش ماریه قبطیه فرزند 18 ماهه‌ای دارد که نام او را ابراهیم گذاشته است. پیامبر عبایی اردی رنگ بر دوش افکنده و روی حصیر اتاق 4 زانو زده است. بر هر زانوی پیامبر کودکی نشسته است تقریباً 2 ساله. پیامبر با کودکان بازی می کند و صدای خنده آنها در خانه پیچیده است. ناگهان نوری شیری رنگ فضا را پر می کند. پیامبر سر بالا می کند و لبخند می زند. برادرم جبرئیل. جبرئیل بالهایش را بر سر پیامبر و کودکان سایبان می کند. ای آخرین رسول، خدایت بر تو سلام می رساند و می گوید این 2 کودک را با هم برای تو نمی خواهد. پیامبر لحظاتی به 2 کودک خیره می ماند. سپس آنها را بر سر دست بلند می کند. این 1 ابراهیم است، فرزندم، پاره تنم. این دیگری حسین است، پسر فاطمه که از جان دوستر می دارمش. خواست پروردگارم چیست ای فرشته وحی؟ جبرئیل با صدای بنی که در فضا تنی می افکند. یکی را فدای دیگری کن. زنگ خانه را که زدن شفیقه و بقیه بچه ها را دیدم که از دور می آمد. پاتوند کردم که به من نرسن. حوصله حرف زدن نداشتم. پیچیدم توی کوچه ساحلی و رفتم سمت دریا. تون تون می رفتم و نفسهایم مثل هق هق از گلویم می زد بیرون. با هر قدم خاک سرخ از زمین بلند می شد و کفشها و شلوارم را رنگی می کرد. عصبانی بودم و حتی نسیم خنک دریا هم آرامم نمی کرد. چه خنده ای کرد لیلا وقتی خانوم نعیمی اسمش رو خواند. یادش که می افتادم گریم می گرفت. به دریا که رسیدم تخت سنگ خشکی پیدا کردم و رویش نشستم. چشم دوختم به دریا که خواهر خواهر بود و جز ریز موجهایی که روی هم می غلطیدند و پیش می آمدند تلاطمی نداشت. سر بالا کردم. مرغ‌های دریایی مثل کوک‌های سفید توی زمینه آبی آسمان به چشم می‌آمدند. صدایشان از دور و نزدیک شنیده می‌شد که انگار داد می‌زدند وای وای وای. نگاهم را دوختم به سمت چپ افق. خبری از سنگ خضر نبود. بیبی برایم گفته بود که خضر نبی ته دریا روی این سنگ سیاه می نشیند و برای برآورده شدن آرزوهای مردم دعا می کند. هر آرزویی که برآورده می شود سنگ بالا می آید و آنهایی که به آرزویشان رسیده اند می توانند سنگ را ببینند. پوزخند زدم. معلوم است که من امروز نمی توانستم سنگ خضر را ببینم. یکو هرسم گرفت. آخر چه مرگش بود لیلا؟ او که همه چیز داشت، قدش از همه بچه های کلاس بلندتر بود و گیسهای بورش از پشت مقنعه بیرون میزد، پوستش سفید بود و نمره هایش خوب. مهمتر از همه این که بابا داشت، بابایی که به جای رفتن جلوی تیر و تفنگ عراقی ها با لنج گندش میرفت بحرین و هر بار برمیگشت سر تا پای لیلا را با کفش و لباس و جامداری خارجی نونوار میکرد و انقدر برای مدرسه فرش و صندلی و آب سرد کن خریده بود که مدیر و ناظم و معلم ها همه هوای دخترش را داشتن. چه میخواست دیگر؟ چرا کنار نمی کشی تا این یک چیز به من برسد؟ تا نقش پیغمبر را من بازی کنم و بیبی بازی من را ببیند و یاد بچگی بابا بیفتد و ذوق کند. بیشتر از 10 بار جلوی آینه ایستاده بودم و تمرین کرده بودم و هر بار بیبی من را در حال تمرین دیده بود دست کشیده بود توی موهای فرفریم و دعا خوانده و به دور و برم فوت کرده بود که 100 سال به جونت ریزه دختر، این باباتی. می گفت بابا در منبرخانی های محرم بسته به سن و سالش می شده قاسم پوش یا نقش امام سجاد را می گرفته. بیبی می گفت گاهی هم خاتم پوش می شده و قصه های زندگی حضرت رسول را برای بچه های محل اجرا می کرده. دست هایم را با هرس چپاندم توی جیب های مانتویم. دستم ته جیب خورد به قرقره‌ای که مدت‌ها با آن تمرین کرده بودم سه و زه هایم صدای سوت ندهد. قرقره را می گرفتم بین دندان هایم و هرچه کلمه سه و زه دار بلد بودم ردیف می کردم. قرقره را برداشتم و با همه زورم پرتش کردم سمت دریا. قرقره تلپی افتاد توی آب و با موجها بالا و پایین شد. به خانه که رسیدم خیلی وقت بود، اذان ظهر تمام شده بود. بیبی سر جانماز نشسته بود و صورتش را با آن عینک ته استکانی چسبانده بود به قرآن و زمزمه می کرد. عطر بند رازقی گردنش اتاق را پر کرده بود. سرش را بوسیدم و رفتم توی حیاط دست نماز بگیرم. مامان را دیدم که نشسته جلوی درخت پرتقال بابا. دنباله یه لیسیش را کشیده بود روی صورتش و میخوام خدا کرده که ما بی تو بمونیم، به حال زارمون شروا بخونیم. شانه های لاغر مامان از حق حق صدایش تکان میخوردن. پاورچین برگشتم و رفتم که توی آشپزخانه وضو بگیرم. پرتقال را بابا کاشته بود. 2 سال پیش که آمده بود مرخصی، از همان دم در هیجان زده داد زده بود بیاین ببینین چی براتون آوردم، پرتقال تو سرخ، و قاه قاه خندیده بود. بعد هم با همان لباس های خیس عرق و پوتین های 1000 سال شسته نشسته رفته بود نهال را کاشته بود توی باغچه و برای مامان که روی دستش آب می‌ریخت تعریف کرده بود این نهال رو یکی از بچه های گردان برام آورده از مازندران. اگه بدونی به چه زحمتی آوردمش تا ایجا، اگه بگیره سال دیگه میوش میخوری. مامان پرسیده بود حالا واقعا توش سرخه یعنی؟ ها ها، بهش میگم پرتقال تو سرخ یا پرتقال خونی. بیبی چین انداخته بود به دماغش. ای پرتقال خونی چی آدم یاد نجاست میفته، هم تو سرخ بهتر مونه. حالا یک سال و چیزی گذشته بود از آن روز. درخت چند تایی پرتقال داده بود و بابا نبود که ببیند. 6 ماه قبل تابوتش را با پرچم سرنگی که رویش پهن کرده بودند دور جزیره گردانده و بعد در گلزار شهدا دفن کرده بودند. نشسته بودیم زیر درخت گل ابریشم حیات مدرسه. زینب گفت حالا قصه نخور، بالاخره یه نفر میتونست نقش پیغمبر رو بگیره. بالاخره فقط یه نفر میتونست نقش پیغمبر رو بگیره. شفیقه هیکل توپلش رو چرخان سمت زینب و پرید به او. چرا اون یه نفر نوریمان نباشه؟ هر کدام از بچه ها حرفی میزدن. ولی خداییش لیلا هم خوب بازی میکرد. دیدی چقدر طبیعی گریه میکرد؟ اشک همه رو در آورد. حوصله نداشتم به تعریف و تمجید بچه ها از بازی لیلا گوش کنم. دوتا پرتقال از کیفم در آوردم. مامان صبح داده بود که ببر با دوستات بخوریم. برای باباتم فاتحه بخونیم. شفیقه ناخونش را فرو کرد توی پرتقال ها و پوست زد و تکه کرد. یکو هینه متعجب و بلندی کشید. یا خدا این دیگه چیه؟ بچه ها گردن کشیدن سمت پرتقال و رنگش را که دیدن شروع کردن. چرا این رنگیه؟ ای خراب لابد. فرنوش دماغش را چسبان به پرتقال و بو کشید. فکر نکنم خراب شده باشه، بو نمیده. آمدم توضیح بدم که یکو شفیقه بلنگا وای بچه ها چرا حواستون نیست؟ این پرتقال خونه شهیده، باید هم قرمز باشه. زینب گفت چه ربطی داره، همسایه ما پسرش شهید شده ولی پرتقالاشون مثل همیشه است. شفیقه مکسی کرد، دورو برش را نگاه کرد، سرش را پایین آورد و با صدای زمزمه باری گفت من فکر میکنم بابای نوریمان اینجوری خواسته یه پیامی به ما برسونه. همه ساکت ماندن. یکی دوبار صدای قورت دادن آب دهان بچه ها رو شنیدم. مریم پرسید نوریمان قبلا پرتقالاتون اینجوری نبود؟ هرچه کردم زبانم نچرخید که ماجرای پرتقالتون سرخ را تعریف کنم. خوشم آمده بود که بچه ها آنطور با احترام و شگفتی نگاه هم میکردم. منمن کردم نه نمیدونم بابام. فرنوش گفت یعنی باباش چه پیامی خواسته برسونه؟ شفیقه دو انگشتی زد به پیشانی فرنوش. فکر کن به نظرت رنگ قرمز علامت چیه؟ بچه ها هم همه کردن خونه شهید، مقاومت، اعتراض، مظلومیت. شفیقه گفت من فکر میکنم بابای نوریمان از نتیجه داوری راضی نیست، شاید میخواد که ما اعتراض کنیم. بچه ها هیجان زده بودن. آره ما باید از نوریمان حمایت کنیم. نوریمان نظر کرده است. به خانم نعیمی میگیم نظرمون چیه. خدا نکنه روح شهید ازمون دلخور بشه. نوریمان خوب بازی کرد. لیلا دیگه زیادی شلوغش میکرد. برای لیلا همیشه پارتی بازی میکنه. فقط چون باباش پول داره. شفیقه بلند گفت ساکت. همه ناگهان خوابید. شفیقه نفس تندی کشید و گفت اولا این باید یک راز بمونه. بابای نوریمان فقط به ما اعتماد کرده، وگرنه همه یه پرتقاله جزیره خونی می شدن. دومن باید بریم سالون. بعد از تمرین من می خوام به خانم نعیمی بگم اگه نقش پیامبر رو نده به نوریمان من بازی می کنم. کی با منه؟ به بچه ها نگاه کردم، همه دست هایشان بالا بود. مانده بودم چه بکنم. انگار توی ذهنم دو نفر داشتن با هم بحث می کردن. نباید دوستاتو گول بزنی، راستشو بهشون بگو. من که دروغی بهشون نگفتم. گاهی سکوت کردن یه جور دروغه. ولی من باید مثل بابام پیامبر پوش بشم. باید بیبی رو خوشحال کنم. چیزی که با کلک بهش برسی نه به خودت مزه میده نه بابات راضی ازت. اصلا به من چه؟ همیشه لیلا میبره، حالا یه بارم من برنده بشم. ساکت بودم. نمای قبلی. اتاقی در خانه پیامبر. پیامبر حرف جبرئیل را تکرار می کند. یکی را فدای دیگری کند. سر به زیر می اندازد و به دو کودک نگاه می کند. سر که بلند می کند صورتش خیس اشک است. موهای ابراهیم را نوازش می کند. پیامبر ابراهیم عزیز من است و شبیه ترین فرزندانم به من. رفتن ابراهیم جانم را به آتش خواهد کشید. ولی حسین را فرصت باید تا بر ظلم دوران خود بشورد و داستان او به جاماند و تشنگان آزادگی را سیراب سازد. ابراهیم را در آغوش می گیرد و صورت کوچکش را با سرانگوش نوازش می کند. ابراهیم می خندد و دست و پا می زند، ولی پیامبر روبر می گرداند. پیامبر با صدای گرفته اما محکم: والله که مهر پدری بر فرمان خداوند پیشی نخواهد گرفت. پیامبر ابراهیم را بر سر دست بلند می کند: راضیم به رضای خدا. راوی: سه روز بعد ابراهیم علیه السلام از دنیا می رود. مرگ فرزند چنان بر دل پیامبر گران می آید که مدتی در خانه می ماند و کسی را نزد خویش نمی پذیرد. دیری نمی گذرد که کسوف عظیمی ایجاد می شود و اهل مدینه خورشید را می بینند که رفته رفته رخ در نقاب سیاهی می کشد. مردم هراسان این طرف آن طرف می دوند، سر بالا می کنند و خورشید تاریک را به هم نشان می دهند. یکی از مردم با فریاد: خورشید هم به عزای فرزند پیامبر نشسته است. دیگران هم این حرف را تکرار می کنند. هم همه می شود: سلام بر پیامبری که آسمان هم در عزای فرزندش سیاه پوش می شود. ایمان بیاورید به حقانیت رسول خدا. این معجزه هر چشم کوری را بینا می سازد. کیست که به رسالت خاتم باور نداشته باشد؟ مردم یک صدا: اشهد ان محمد رسول الله. پیامبر با صدایی بلندتر از همهمه جمعیت: وای بر خرافه پرستان. مردم ساکت می شود. پیامبر از سکویی بالا می رود. پیامبر با صدای بلند: قسم به خدا که ماه و خورشید مسیر طبیعی خود را در آسمان طی می کنند و عزای بنده ای از بندگان خدا آنها را از مسیر خیش منحرف نمی سازد. یکی از مردم با صدای بلند: اما این گونه تعداد بیشتری از مردم به شما ایمان خواهند آورد. پیامبر با نگاه در جمعیت به دنبال گوینده می گردد: دین خدا با وهم و خرافه سازگار نیست. بر شما باد دوری از خرافات که شأن مسلمان را نصیبد. صبح خیلی زود رسیدم مدرسه. حیات تقریبا خلوت بود و فقط چند تا از بچه ها لب باغچه داشتن سنچلکا بازی می کردن. یکیشان تا من را دید گفت: خانم مدیر گفتن تا اومدی بری سالن. دلم ریخت. نمی دونی چی کار دارن؟ شانه بالا انداخت. نوچ. از وقتی شروع به تمرین نمایش کرده بودیم، سالن را با یک ردیف کمد به دو قسمت تقسیم کرده بودم. بخش جلویی برای امتحان بود و بخش پشتی برای تمرین نمایش. من پشت کمدها ایستاده بودم و آنها من را نمی دیدند، اما من صدایشان را خیلی واضح می شنیدم. خانم به خدا بابامون نمیذاره بریم بندر، اینجا هم که هنرستان نداره، ما چی کار کنیم؟ پس لیلا بود که گریه کنن اینها را میگفت. خانم مدیر گفت: من که قولت دادم لیلا، اگه این نمایش رتبه بیاره خودم با بابات صحبت میکنم، رازیش میکنم بفرستتت بندر. صدای خانم نعیمی آمد: ولی هیچ کس جز لیلا از پس نقش پیامبر بر نمیاد، رتبه اووردنمون در گروه بازی لیلاست. کلافگی خانم مدیر از صدایش معلوم بود. آخه چطور شد یک بار کل نمایش تصمیم به اعتراض گرفتن؟ خانم نعیمی گفت: نمیدونم، همشون میخوان که نوریمان نقش پیامبر رو بازی کنه. تو که با نوریمان مشکلی نداری؟ لیلا فین فین کرد: نه به خدا خانم، هیچی. و دوباره صدایش اوج گرفت: خانم ما فقط برامون مهم اینه که نمایش اول بشه و ما بتونیم بریم هنرستان. خانم مدیر پرسید: نقش مهم دیگه نداره این نمایش که بدیم لیلا؟ خانم نعیمی آه کشید: نه متاسفانه، اجرای نقش پیامبر تأثیر کامل داره در کیفیت کار. نوریمانم بد بازی نمی کنه، ولی مثل لیلا نیست. اون نکسبونی حرف زدن وانمکش روی نقش پیامبر نمی شینه. صدای لیلا پر از بغض بود:
وای خانم، به خدا ما بزرگترین آرزومون اینه که بازیگر بشیم. از بچگی آرزومون بوده. تو رو خدا یه کاری کنی. و های های زد زیر گریه. صدای خانم مدیر بلند شد. نگران نباش لیلا، من با نوریما صحبت میکنم، بهتر خودش دوستاشو راضی کنه. به اندازه یک کافی شنیده بودم. آرام برگشتم و از سالن رفتم بیرون. دریا جزر کامل بود. آنقدر عقب رفته بود که جز باریکه ی از آن در افق دیده نمیشد. کفشایم را چپاندم توی کیفم و راه افتادم. نیم ساعتی روی ماسه های ساحل راه رفتم تا رسیدم به آب. سنگ ها و صدف ها پاهایم را خراش می دادند، ولی من متوجهشان نبودم. داشتم به بابا فکر می کردم، به آخرین باری که دیدمش. مامان صدایم زد: نوریمان کجایی پس؟ بیا بابا داره میره. قرصد: عجب دلگنده است این دختر. محل نگذاشتم، دست به سینه جلوی پنجره اتاقم ایستاده بودم و حتی وقتی بابا دست گذاشت سر شانم بر نگشتم طرفش. نوریمان بابا، جواب ندادم. از دستش عصبانی بودم خیلی. این بار حتی یک هفته هم نمانده بود پیش من. نمیخوای با من خداحافظی کنی دخترم؟ همه ی حرصم را در یک جمله پر از بغض خالی کردم سرش. چقدرم که دخترت برات مهمه. توی جبهه هم دلم پیش تو نوری ما. با گریه داد زدم توی صورتش. پس دلت نصف نیمه است بابا. بابا کمی ساکت ماند و بعد شمرده گفت: آرزو میکنم وقتش که رسید بتونی بین خواسته دلت و وظیفه درست انتخاب کنی دخترم. سرم را بوسید و رفت. نور خورشید روی دریا پول پول شده بود و انگار هزاران سکه طلا برق می‌زد. چشم دوختم به سمت چپ افق، آنجا که سنگ خضر سیاه و براق از آب بیرون آمده بود. لبخند زدم. آرزو برآورده می‌شد بابا. پشت در خانه شفیقه ایستادم. قلبم گروب گروب می‌زد. نفس عمیقی کشیدم تا خودم را آرام کنم. سخت بود ولی باید انجامش می دادم. تق تق تق. خود شفیقه آمد دم در. نگاهش کردم. باهات حرف دارم شفیق. چشمهای سیاهش را تن کرد. چی شده؟ سر زیر انداختم. در مورد پرتقالای تو سرخ باید یه چیزی بهت بگم. نما منظره دریا و ساحل در پس زمینه. کوهی در یک ضلع ساحل دیده می شود. پیامبر روی صخره‌ای در ساحل نشسته و سر به زیر افکنده است. ساکنان دریا از ماهیان و صدف‌ها و گیاهان گرد پیامبر حلقه زدند. گروهی از زنان سیاه‌پوش گوشه‌ای نشستند، خود را تاب می‌دهند و زمزمه شروا می‌خواند. صدای باد شنیده می‌شود. پیامبر رو به کوه می‌ایستد. تو که سنگینی زمین را بر دوش داری، بی خبری از دردی که به جان دارم، که اگر ذره ای از آن بر تو فرود می آمد گرد می شدی. پیامبر سر به آسمان بلند می کند. پروردگارا بر من شاهد باش که قلبم از گرانی این اندوه می گرید، ولی کلامی از عصیان بر زبانم جاری نخواهد شد. خواست تو باد یا الله. صدای وزش شدید باد شنیده می شود. باد می قرد. اندوهی از این در قلب رسول خدا خانه کرده. اندوهی چنان ستور که آدمیان را یارای تسلای وی نیست. صدای موج دریا شنیده می شود. دریا می خروشد. گوشه ای از غمت را به من بسپار یا رسول الله. غرقش خواهم کرد. بر گساره های سخت کف دریا خواهمش گفت تا هزار باره شود. زنان سیاه پوش یک صدا و در حال تکان تکان دادن خودشان. لبت دریا انینم زرده شون که شاید دل بگند واسین آروم. اگم دردون خو واگوش موجون. نه دوستون محرمن نه دادا و مون. نهنگ با آوازی هزین شرق و غرب دریا را طی خواهم کرد. قصه قصه پیامبر را به گوش ساکنان دریا خواهم رساند. آهای دریا نشینان، خبرتان هست که رسول خدا را غمی فرا گرفته بزرگتر از هفت دریا؟ ساکنان دریا یک صدا، باشد که تسلا باشیم قلب پیامبر خدا را. صدفها پیامبر را دوره می کند، اندوه شما را به جان خریداریم ای رسول خدا. پیامبر اشک ریزد. راوی، هر صدف قطره ای اشک در دل خود جای می دهد. دل صدفها از غصه پیامبر می شکند و زمین پر از مروارید می شود. زنان سیاه پوش دست بیخ دهان می گذارند و کل وارونه می کشند. کلیلیلیلیلی وای، ماهی شوریده کوچک دم می تکاند و به پیامبر نزدیک می شود. یک رشته علف سبز دریایی در دهان دارد. علف را به لبی عبای پیامبر گره می زند. تو در دخترت ادامه خواهی داشت ای رسول خدا. وای بر آنان که تو را ابتر خواندند. دخترت سبز دامن خواهد بود و جهان را از فرزندان تو پر خواهد کرد. سرانجام پیامبر لبخند می‌زند. صدای شاد پرستوهای دریایی شنیده می‌شود. زنان سیاه‌پوش کله درست می‌کشند. کلیلیلیلی. سقف و دیوارهای سالن از صدای کف زدن تماشاچی‌ها می‌لرزد. توی جمعیت گشتم و بیبی را دیدم که کنار مامان همان ردیف‌های جلو نشسته بود. با همان لباس مایی شوریده که تنم بود از سکوی نمایش پریدم پایین و رفتم پهلویشان. بی بی سرم را بوسید. شاد دل شوریده کوچکم که دل پیغمبر شاد کردی. صد سال به جونت که عین باباتی. پایان.
گرامی خیلی خوب کردید. ممنونم.